قسمت دو نورا به این فکر کرد که جو احتمالاً به دیدن راوی آمده بود. راوی صمیمی‌ترین دوست برادرش بود. جو گیتار زدن را کنار گذاشته و به لندن رفته بود تا شغلی در زمینه انفورماتیک پیدا کند که البته از آن متنفر بود، اما راوی همینجا توی بدفورد مانده بود. حالا توی گروه موسیقی به اسم چهار قصاب بود و در میخانه‌های همه جای شهر آهنگ‌های خواننده‌های دیگر را اجرا می‌کردند. آها، جالبه. نورا تقریبا مطمئن بود که برادرش می‌دانست او جمعه‌ها سر کار نمی‌رود. دانستن این حقیقت از درون آزارش می‌داد. من اینجا خوشحالم. اما نیستی. حق با نیل بود. بیماری روح‌آزاری از درون نورا را می‌خورد. انگار ذهنش داشت خودش را بالا می‌آورد. نورا لبخندش را پت و پهن‌تر کرد. منظورم اینه که از داشتن این شغل خوشحالم. خوشحال به این معنا که می‌دونی راضیم. نیل، من به این شغل نیاز دارم. تو آدم خوبی هستی. نگران دنیایی، نگران محیط زیست و آدم‌های بی‌خانمان. من شغلمو لازم دارم. نیل دوباره به همان ژست کنفوسیوسی برگشت. چیزی که لازم داری آزادیه. من آزادی نمیخوام. اینجا که مؤسسه غیر انتفاعی نیست. البته باید اعتراف کنم که کم کم داره میشه. ببین نیل، مشکل چیزیه که اون هفته گفتم که باید مغازه رو امروزی تر کنی. یه فکری توی سرم دارم که چطوری جوان‌ترها رو بیاریم. نیل انگار که به او برخورده باشد گفت نه، این مغازه فقط واسه گیتاره. به اسمش دقت کن، تئوری ریسمان. زمینه کاریم رو گسترش دادم و جواب گرفتم. فقط مشکل اینجاست که اوضاع بده و دیگه نمیتونم بهت حقوق بدم و بذارم مشتری ها رو با قیافه افسردت فراری بدی. چی؟ متاسفم نورا. لحظه مکس کرد. درست به همان اندازه که طول می کشید تا تبری را بالا ببرد. مجبورم اخراجت کنم. زندگی یعنی سختی کشیدن. نورا 9 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، بی هدف در بدفورد قدم می زد. شهر در نظرش مثل خط تولید انبوه اندوه بود. محوطه ورزشی شهر که کفش را سیمان ریگدار کرده بودند و پدر مرحومش آنجا شنا کردنش را تماشا می کرد. رستوران مکزیکی که با دن رفته بود تا فاهیتا بخورند. بیمارستانی که مادرش در آن درمان می شد. دن دیروز به او پیام داده بود. نورا دلم برای صدا تنگ شده. میشه صحبت کنیم؟ دی بوس. نورا جواب داده بود که به طرز مسخره‌ای سرش شلوغ است و وقت ندارد. چه خنده دار. با این حال به نظرش غیر ممکن بود که پیام دیگری برای دن بفرستد. نه به خاطر اینکه احساسی به او نداشته باشد، بلکه دقیقاً به خاطر اینکه هنوز دوستش داشت و نمی‌خواست دوباره احتمال آسیب رساندن به او را به جان بخرد. زندگی دن را نابود کرده بود. کمی پس از اینکه نورا عروسی‌شان را 2 روز پیش از مراسم لغو کرد، دن موقع مستی در پیامی به او نوشت زندگیم پر از آشوب شده. جهان میل به آشوب و آنتروپی داشت. این از اصول اولیه ترمودینامیک بود. شاید حتی اصول اولیه وجود. کارت را از دست می دهی و بعد اتفاقات بد دیگری می افتد. باد میان درختان نجوا می کرد. باران باریدن گرفت. نورا با حس عمیق و البته درست از اینکه قرار بود همه چیز بدتر بشود به سمت یک روزنامه فروشی رفت تا از باران در امان بماند. درها. نورا 8 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد وارد روزنامه فروشی شد. زن پشت پیشخوان پرسید اومدین داخل که بارون خیستون نکنه؟ آره. نورا نگاهش را پایین نگه داشت وزن اندوه در دلش بیشتر و بیشتر و تحملش برای او سخت‌تر می‌شد. مجله نشنال جئوگرافیک روی ویترین بود. در حالی که به عکس سیاه چاله روی جلد مجله خیره شده بود، متوجه شد که در واقع خودش همین است. یک سیاه چاله. ستاره‌ای در حال مرگ که در خود فرو می‌ریزد. پدرش مشترک این مجله بود. نورا به یاد داشت که چقدر شیفته یه مقاله‌ای درباره مجمع الجزایری نروژی در اقیانوس منجمد شمالی به نام سوالبارد شده بود. تا به حال هیچ جایی را ندیده بود که به اندازه آنجا از همه چیز دور باشد. درباره دانشمندانی مطالعه کرده بود که میان یخچال‌های طبیعی و آبدره‌های یخزده و توتی‌های دریایی تحقیقات علمی می‌کردند. بعد که خانم علم هم پیشنهادش را کرد، نورا علاقه‌مند شد که یخچال شناس شود. قامت خشن و خمیده راوی دوست برادرش و البته همگروهی سابقشان را جلوی مجله‌های موسیقی دید که حسابی غرق خواندن مقاله‌ای شده بود. نورا اندکی بیشتر از آنچه باید سر جایش ماند. چون وقتی داشت دور می‌شد، صدای راوی را شنید که گفت: نورا. راوی سلام. شنیدم جو اون روز اومده بود بدفورد. تکان آهسته سر. آره. اون دیدیش؟ آره دیدمش. سکوتی برقرار شد که نورا دردش را حس کرد. به هم نگفت که داره میاد. خیلی اینجا نبود. حالش خوبه؟ راوی مکس کرد. نورا قبلا از او خوشش می آمد. راوی هم دوست وفاداری برای برادرش بود. اما درست مثل رابطه نورا و جو، بین نورا و راوی هم دیواری نامرئی قرار داشت. رابطهشان بد تمام شده بود. وقتی نورا به او گفت که از گروه موسیقی اخراجش کرده، راوی چوبهای طبلش را روی کف اتاق تمرین انداخته و با عصبانیت بیرون رفته بود. فکر کنم افسرده است. دل نورا از فکر اینکه برادرش هم ممکن است حسی شبیه او داشته باشد گرفت. راوی با لحنی خشمگین ادامه داد. خودش نیست. باید از اون خونه نقلیش توی شپرز بوش بره. چون خب گیتاریست اصلی یه گروه راک موفق که نیست. البته من هم همچین پول زیادی ندارم. این روزها آهنگ زدن توی میخونه ها خیلی به صرفه نیست. حتی وقتی قبول کنی که دستشویی هاشون رو تمیز کنی. تا حالا دستشویی میخونه ها رو تمیز کردی نورا؟ حالا که قرار ثابت کنیم کدوممون بدبخت‌تریم، باید به عرضت برسونم که به من هم خیلی خوش نمیگذره. راوی سرفه همراه با خنده کرد. چهرش لحظه ای سرسخت شد. مشکلات هر کسی از نظر خودش بزرگترینه. نورا حوصله این حرفها را نداشت. هنوز داری به خاطر گروه هزار تو غر میزنی؟ برام خیلی مهم بود. همچنین برای برادرت. برای هممون. با یونیورسال قرارداد بسته بودیم. همه چیز توی مشتمون بود. آلبوم، تکاهنگ، تور اجرا، آگهی های تبلیغاتی. میتونستیم الان مثل کولد پلی باشیم. تو که از کولد پلی متنفری. منظورم چیز دیگه ایه. میتونستیم الان توی مالیبو خوش بگذرونیم. اما کجاییم؟ بدفورد. بنابراین نه. برادرت آمادگی دیدنت رو نداره. توی اون مدت همش حمله های عصبی به هم دست می داد. آخرش همه رو ناامید می کردم. به شرکت که گفتم بدون من با شما قرار داد ببنده. قبول کردم آهنگاتون رو بنویسم. تقصیر من نبود که نامزد کرده بودم. با دن بودم و بودن توی گروه موسیقی رابطم رو خراب می کرد. خب آره، حالا اون به کجا ختم شد؟ راوی، این حرفت عادلانه نیست. عادلانه؟ چه کلمه قلمبه‌ای؟ زن پشت پیشخوان مشتاقانه آنها را تماشا می کرد. گروه های موسیقی همیشگی نیستند. مثل یه بارش شهابی خیلی زود دورمون می گذشت. ولی بارش های شهابی خیلی قشنگن. بی خیال دیگه. هنوز با الا هستی؟ مگه نه؟ آره میتونستم هم با الا باشم و هم توی گروه موسیقی موفق. با کلی پول. موقعیتش رو داشتیم. توی مشتمون بود. به کف دستش اشاره کرد. آهنگامون خدا بودن. نورا از اینکه در دلش حرف او را تصحیح کرد و گفت آهنگای من، از خودش متنفر شد. به نظر مشکل تو نه ترس از اجرا روی صحنه بود و نه ترس از ازدواج. مشکل تو ترس از زندگی بود. این حرفش درد داشت. نفس در سینه نورا بند آمد. با صدای لرزان حرف راوی را جبران کرد. مشکل تو همینه که بقیه رو به خاطر زندگی مزخرف خودت مقصر میدونی. راوی انگار که تو گوشی خورده باشد سری تکان داد. مجلهش را سر جایش گذاشت. میبینمت نورا. در حالی که راوی از مغازه بیرون میرفت و زیر باران قدم میگذاشت، نورا گفت به جو سلاممو برسون. لطفاً. نگاهش روی جلد مجله گربه شما افتاد. یه گربه مونارنجی و خط دار. احساس میکرد ذهنش مثل هم نوازی طوفان و طغیان شلوغ و پرهیاهو شده. گویی روح آهنگسازی آلمانی توی سرش گیر افتاده و دارد آشوب و طغیان برپا میکند. زن پشت پیشخوان چیزی گفت که نورا درست آن را نشنید. چی؟ نورا سید؟ زن که موهای بورش را گوجهی بسته و پوستش را به لطف مواد شیمیایی برونزه کرده بود، خوشحالی و بیخیالی خاصی داشت که نورا دیگر فراموشش کرده بود. ساق دستایش را روی پیشخان گذاشته و به جلو لم داده بود و جوری نورا را نگاه میکرد که انگار با میمون ماداگاسکاری توی باغ وحش طرف است. آره، من کریان هستم. از مدرسه تو رو یادم میاد. شنا میکردی. خیلی هم باهوش بودی. یارو اسمش چی بود؟ آقای بلندفورد. یه بار برای جلسه نگرفت؟ گفت یه روزی توی المپیک شرکت میکنی. نورا با سر تایید کرد. خب شرکت کردی؟ من بیخیال شنا شدم. اون موقع بیشتر به موسیقی علاقه داشتم. بعد هم دیگه درگیر زندگی شدم. خب الان چی کار میکنی؟ الان شغل مشخصی ندارم. خب کسی رو داری؟ شوهر؟ بچه؟ نورا سر تکان داد. امیدوار بود بیفتد. سرش را می گفت. امیدوار بود روی زمین بیفتد تا دیگر هرگز مجبور نشود با غریبه ها مکالمه ای داشته باشد. خب دیگه طولش نده. خیلی وقت نداری. من 35 سالمه. دلش می‌خواست ایزی آنجا باشد. ایزی هیچ وقت با اینطور حرف‌های مسخره کنار نمی‌آمد. اصلاً هم مطمئن نیستم که دلم بخواد. من و جیک مثل دوتا خرگوش افتاده بودیم به جون هم. ولی خب بالاخره موفق شدیم. دوتا کوچوله شیطون داریم. اما می‌ارزید. می‌دونی چی میگم؟ احساس می‌کنم کامل شدم. می‌تونم عکساشونو نشونت بدم. سرم درد می‌گیره. منظورم وقتیه که به گوشی نگاه میکنم. دن هم بچه میخواست. نورا اصلا خبر نداشت. فکر مادر شدن وحشت زده اش میکرد. ترس از افسردگی عمیق‌تر. نورا حتی از خودش هم نمیتوانست مراقبت کند. چه برسد به دیگری؟ پس هنوز توی بدفورد زندگی میکنی؟ فکر میکردم تو تنها کسی باشی که در میره. برگشتم. مامانم مریض شده بود. آخه متاسفم. الان که حالش خوبه. بهتره دیگه برم. اما هنوز داره بارون میاد. نورا در حالی که از مغازه فرار میکرد آرزو کرد که پیش رویش هیچ چیز نباشد. درهای متعدد. تا بتواند یکی یکی از آنها بگذرد و همه چیز را پشت سر بگذارد. شیوه سیاه چاله بودن. نورا 7 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد کاملا آشفته شده بود و کسی را نداشت که با او حرف بزند. آخرین امیدش ایزی، صمیمی‌ترین دوست سابقش بود که بیش از 10,000 مایل با او فاصله داشت و در استرالیا بود. در ضمن رابطهشان هم مثل قبل نبود. گوشیش را بیرون آورد و پیامی برای ایزی فرستاد. سلام ایزی، خیلی وقت چت نکردیم. دلم برات تنگ شده دوستم. خیلی خوب میشه اگه با هم حرف بزنیم. بوس. یک بوس دیگر هم به پیامش اضافه کرد، بعد فرستاد. کمتر از 1 دقیقه بعد ایزی پیامش را دید. نورا ناامیدانه منتظر ماند تا 3 نقطه پدیدار شود. از جلوی سینما گذشت. آن شب در سینما فیلمی جدید از رایان بیلی پخش می شد. فیلم رومانتیک و لوس و خنک کابویی به اسم میخانه آخر جاده. همیشه از چهره رایان بیلی اینطور برمی آمد که چیزهای خاص و عمیقی می داند. از زمانی که رایان بیلی در نقش افلاطون توی برنامه آنتنی ها در تلویزیون بازی کرد و همچنین وقتی در مصاحبه گفت که فلسفه خوانده است، نورا از او خوشش آمد. همیشه خودشان دوتا را تصور می کرد که در جکوزی خانه رایان بیلی در وست هالیوود نشستند و از پشت پرده بخار آب با همدیگر گرم گفتگوی عمیق درباره هنری دیوید سورو هستند. سورو می گفت با اطمینان به سوی رویاهایت قدم بردار. آن زندگی را تجربه کن که تصور کرده ای. مطالعه درباره سورو را از بقیه فیلسوف‌ها بیشتر دوست داشت. اما واقعاً چه کسی با اطمینان به سوی رویاهایش قدم برمی‌داشت؟ خب، البته به جز خود سورو که بلند شد و رفت وسط جنگل زندگی کرد و ارتباطش را با دنیای خارج از جنگل قطع کرد تا خیلی راحت فقط سر جایش بنشیند و بنویسد و هیزم خورد کند و ماهی بگیرد. اما احتمالاً زندگی مردم 2 قرن پیش در شهر کنکورد ماساچوست از زندگی نوین در بدفوردشایر ساده تر بود. شاید هم نبود. ساعت‌ها گذشتند. نورا می‌خواست هدفی داشته باشد. چیزی که دلیلی برای بودنش باشد. اما هیچ چیز نداشت. حتی هدفی کوچک مثل تحویل گرفتن داروهای آقای بنرژی از داروخانه، اما همان را هم نداشت چون 2 روز پیش این کار را کرده بود. سعی کرد مقداری پول به مردی بی خانمان بدهد، اما متوجه شد پولی ندارد. کسی گفت شاد باش عزیزم، ممکن هیچ وقت اتفاق نیفته. نورا با خود فکر کرد هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد. اصل مشکل همین بود. پادماده. نورا 5 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد به سمت خانه راه افتاد که گوشیش توی دستش لرزید. شاید ایزی بود. شاید رابی به برادرش گفته بود که با او تماس بگیرد. نه. اوه سلام دورین. صدایش عصبی بود. کجا بودی؟ کاملا فراموش کرده بود. الان ساعت چنده؟ روز خیلی بدی داشتم. خیلی معذرت میخوام. 1 ساعت جلوی خونت منتظر موندیم. وقتی برگردم هنوزم میتونم به لئو درس بدم. 5 دقیقه دیگه میرسم. دیگه دیره. رفت که 3 روز پیش باباش بمونه. وای متاسفم. خیلی معذرت میخوام. سیل معذرت خواهی هایش جاری شد و نزدیک بود او را در خود غرق کند. راستشو بخوای لوی مدتیه که میخواد پیانو یاد گرفتن و بیخیال شه نورا. اما خیلی ماهره. تو الان واقعا ازش لذت برده ولی سرش خیلی شلوغه. امتحان و دوستاش و فوتبال. بالاخره یه چیزی باید این وسط حذف بشه. واقعا مهارت زیادی داره. حتی از شوپن لعنتی هم خوشش اومده. خواهش میکنم. آهی بسیار بسیار عمیق. خدا حافظ نورا. نورا تصور کرد که زمین دهان باز می کند و او را می بلعد. از پوسته و گوشت عبور می کند و بعد به هسته مرکزی فلزی سخت و فشرده زمین می رسد.